چون من مسلمانم و اون مسیحی.
بعدا موافقت شد. نگفتی امروز هم حمله کردن؟
سحر سه تا از هواپیماشون اونجا دیده شده ولی نذاشتن نزدیک بشن.
خدا پشت پناهتون. خائنین یه مش بوسترن. اگه بوستر نبودن به وطنشون خیانت نمی‌کردن. تو میخوای که ما از بوسترا بترسیم؟
هواپیماها چند بمب را رها می‌کنند. ضد هوایی شلیک می‌کنند. هواپیمای اسرائیلی هدف قرار می‌گیرد و همه خوشحال می‌شوند. از رادیو پیامی منتشر می‌شود.
به اطلاع شما می‌رسانیم نیروهای قهرمان ما امروز توانستند یکی از هواپیماهای مهاجم دشمن را سرنگون کنند و خلبان دشمن نیز توسط مردم استوار ما دستگیر شد. تا پیروزی نهایی مقاومت ادامه دارد.
روز خارجی. جوان موتورسواری در محله ها روزنامه می فروشد.
روزنامه امروز، روزنامه، روزنامه.
از ساختمان ها سبد هایی با طناب پایین می آیند که جوان روزنامه را داخل آنها بگذارد. تانک اسرائیلی از دور وارد یک خیابان می شود. از ساختمان های ویران شده دود سیاه رنگی بلند است. رزمندگان با RPG 7 در ساختمان ها سنگر گرفتند. یکی از رزمندگان تانک اسرائیلی را مورد هدف قرار می دهد و منحده می کند. صدای نوازنده ی گیتار دوباره از رادیو پخش می شود که شعری می خواند.
ای سلح شوران به جنگ دشمن روی، ای سلح شوران با عزیزانتان ودا کنی، ای سلح شوران، ای سلح شوران، ای سلح شوران، ای سلح شوران.
روز داخلی دفتر روزنامه. ناجی علی مشغول نقاشی است. نقاشیش را نشان یکی از همکارانش می دهد و نزدیک پنجره می رود و بیرون را نگاه می کند. شب خارجی. تانک های اسرائیلی وارد شهر می شوند. آثار گلوله روی دیوار ساختمان ها پیداست. انفجار در شهر زیاد شده. ناجی علی به خیابان می آید. نیروهای امدادی زخمی ها را سوار آمبولانس می کنند و می برند. امروز داخلی استودیو رادیو. گوینده پیامی را میخواند.
در پی مبارزاتی که بیش از دو ماه در بیروت به طول انجامید و تیان ارتش سوریه نیز در دفاع از لبنان و نیروهای فلسطینی با رشادت در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی کرد، چنین نتیجه گرفته شد. چنانچه نیروهای فلسطینی در کشور باقی بمانند، بمباران‌های مداوم و وحشیانه دشمن لبنان را با خاک یکسان می‌کند. لذا پس از مقاومت دلیرانه ارتش سوریه و نیروهای لبنانی که از بیروت دفاع نمودند، توافق شد کلیه نیروهای فلسطینی به همراه رهبران آنها از لبنان خارج شوند.
سعاد گریه می‌کند. ناجی علی از شنیدن این خبر عصبانی شده، با مشت به شیشه پنجره می‌کوبد و دستش زخمی می‌شود.
ناجی، چرا اینجوری میکنی؟ مبارزه هنوز تموم نشده.
بیروت هم تموم شد. بیروت ما رو تنها گذاشت، ما رو فروختن.
دستتو بگیر بالا، داره خون ریزی.
20,000 مبارز و هزاران شهید و مجروح، آخرش هم هیچی.
مقاومت هنوز تموم نشده ناجی.
بیروت آخرین امیدمون بود و ما داریم فرار میکنیم. فکر میکنی صهیونیست‌ها دست سر لبنان برمیدارن؟
ناجی، تا موقعی که زنده باشیم مقاومت ما ادامه داره.
هممون ریختن تو آتش.
نگاه ها روی میکروفون و دستگاه های داخل استودیوی رادیو خشک می شود. ساعت روی دیوار 8 شب را نشان می دهد. همه خبرنگاران و روزنامه نگاران داخل اتاق فرمان رادیو جمع شدند.
بشار، همه رو جمع کن و اسم کشورهایی رو که می خوان برن اونجا بنویس.
باور کنین هیچ کس نمی دونه کجا می خواد بره.
بچه چتونه؟ دلتون قرص باشه، مهم نیست، چیزی نشده. بالاخره باید از اینجا رفت. هر کسی کشور انتخاب کنه. کشتی ها رسیده و اولین کشتی فردا صبح حرکت میکنه.
یکی از رزمنده ها شهرهای انتخابی افراد رو میپرسد که باید از لبنان به آنجا بروند.
تو کجا میری؟
یمن.
شمالی یا جنوبی؟
نه یمن نه، بنویس تونس.
ناجی علی ناراحت است.
از فلسطین به اردن، از اردن به لبنان، از لبنان به کجا میری هنزله؟
ترانه ای پخش می شود.
چه دلنشین بود.
خیابان ها خالی از مردم شده، کسی رفت و آمد نمی کند.
این همه آرمان ها، اما مبارزین زنده اند، زنده و پاینده اند. مبارزین زنده اند، زنده و پاینده اند.
مبارزان فلسطینی از لبنان می روند و سوار ماشین ها شدند. مردم برای بدرقه آمدند و با آنها وداع می کنند. روز داخلی. ناجی علی ناراحت است. نقاشی کشیده و همکارش به او دلداری میدهد.
برادر، ملت ها هیچ وقت نمیمیرن. مبارزه ادامه خواهد یافت.
روز خارجی. ظاهراً آتش بس برقرار شده. مردم به خیابان ها آمدند و رفت و آمد زیاد است. سربازان اسرائیلی در شهر هستند و 2 نفر از آنها جلوی یک کافه روی صندلی نشستند.
بالاخره دیدی به کجا رسیدیم برادر؟
بله، تازه کجا شدیم؟ لطفا
یه نوشابه.
گارسون کنار سربازان اسرائیلی می رود تا پول قهوه را حساب کند.
بفرمایید حساب ما چقدر می شود؟
300 لیره.
ما لیره نداریم که بپردازیم، ما شگن میدیم.
ما شگن رو قبول نمی کنیم. شما باید به لیره لبنان بپردازید.
ما لیره نمیدیم، باید شگن قبول کنیم.
شگن نمیگیریم.
جوان فلسطینی که پیراهن قرمزی به تن دارد از کافه بیرون میاد.
مگه میشه؟ مگه میذارم مهمون رو حساب کنم؟ حسابشون با من؟
با کلت به دو سرباز اسرائیلی شلیک میکنه. ناجی علی به همراه دوستش در خیابان در حال قدم زدن هستند که از این اتفاق با خبر می شوند.
چی شده؟ دو تا اسرائیلی رو زدن. خدا پشت پناه جوونامو.
بیبی، من که بهت گفتم مبارزه ادامه داره.
دفتر روزنامه ابو احمد.
عالیه ناجی، زیبا و تلخ و دیدنیه.
من قسم خوردم ابو احمد که همه واقعیت‌های تلخ جهان عربو برملا کنم. اگه کارام چاپ نشه رو دیوار میچسبونم.
راحتت نمیذارن ناجی. از موقعی که حاکمیتو به دست گرفتن سانسور روز به روز بدتر میشه.
یعنی غیر قابل چاپه؟
من خیلی سعی کردم اما فایده نداشت.
این فقط کاریکاتورا نیست، حتی اقامتم هم نمیخوان تمدید کنن.
ناجی علی با هواپیما به سمت کویت برمیگردد. او با دوستانش دیدار میکند.
خوش آمدی ابو خالد. خوش آمدی، رسیدن به خیر.
ممنون ابو محمد. چطوری؟
چرا گرفته ای مرد؟ بیا با هم کارا.
خواهش میکنم ابو محمد، الان نه.
اونا از اومدنت خبر دارن، منتظر.
ولی نمیخوام کسی رو الان ببینم، بعدن.
چرا بعدن؟ حالا که تو اینجایی، همه اینجا تو رو دوست دارن. بیا بریم، خوشحال میشم.
شب خارجی. ناجی علی در ساحل دریا قدم می زند. روز داخلی. ناجی علی مشغول کشیدن کاریکاتور است و همچنان حنظله در نقاشی او دیده می شود. در ذهن ناجی علی انفجارهایی از لبنان و فلسطین شکل گرفته. دفتر روزنامه.
فقط آمده تو رو ببینه.
به قرب تهدیدم میکنن، اون وقت آمدن منو ببینن.
همکاران از ناجی علی میخواهند که کاریکاتور تحریک‌آمیز علیه اسرائیل نکشه.
میخوای چشممو بر روی حقایق ببندم؟
قصدی نیست، سعی کنید با هم کنار بیایید.
چجوری کنار بیایید؟ میخوای حقیقت رو زیر پا بذارم؟ کنار آمدن یعنی فراموش کردن فلسطین.
چرا منظور منو نمیفهمی؟ هر چی دلت میخواد بکش، فقط تحریک‌آمیز نباشه.
اگه به فکر خودت نیستی، به فکر زنت و بچه‌هات باش.
در یک مهمانی تعدادی از مهمانان به ناجی علی اعتراض میکنن. همسر ناجی علی تلفن میزنه.
چطوری بداد؟ آره هستش. ناجی خانومته.
بله. نه هنوز، فعلا نه. خیلی خوب، حتما. باش، بسلامت.
ناجی علی دوباره کنار مهمانان برمیگردن.
داشتیم چی میگفتیم؟
ما هنوز چیزی نگفتیم ناجی.
سرپا گوشم.
میدونی که من چقدر برای تو احترام قائلم و به عنوان یه هنرمندت افتخار میکنم، اما بذار صراحتن بهت بگم که تو اخیرا در کارت خیلی زیاده روی کردی، به خصوص که مسئله ما روزهای حساسی رو پشت سر.
کدوم مسئله؟
ناجی من دارم جدی حرف میزنم.
منم دارم جدی میگم. کدوم مسئله منظورت؟
ما یک مسئله بیشتر نداریم، اونم بطنمونه، درسته؟
به حالا این مسئله رو به کجا رسوندی؟ دستم نزن لیلا، به هم دست نزن. بذار حرفمو بزنم.
ولش کن بذار حرفشو بزنم.
عمو جان من یه فقیر بیچیزم، کل داراییم یه قلم و یه کاغذ. بذاریم بکشم؟ نمیخوایم بکشم؟
چرا برعکس، میخوایم بکشی و بنویسی اگه دلت میخواد.
ولی یادت
بله همیشه یه ولی تو کار هست.
باید اینو قبول کنی ناجی که شرایط کار ما دشواره. ما با مسئولیت‌های بزرگی روبرو هستیم. گاهی با برنامه‌ریزی استراتژیک درگیر میشیم. شاید اینا برات به طور دقیق روشن نباشه.
حالا از من چی می‌خواید؟
یه چیز ساده که البته در این مرحله ضروری و میهن پرستانه است.
اون چی؟
یه خورده نظم و خودداری. از کاریکاتورای تو سوء استفاده میشه. تو یه هنرمندی و هنرمند بدون آزادی یعنی هیچ. اما آزادی هم حدودی داره.
منظورت از حدود چی؟
حدود انتقاد از اوضاع داخلی. اختلافات داخلی و مشکلاتمون باید تو خونه بمونه.
کدوم خونه؟ هرچی بخواین احترام میکنین تا رو هرچی که دلتون بخواد سرپوش بذارید و جلوی هر اعتراضی رو بگیرید. مثلا یه چیزی بهت بگم. اگه آفتاب و نور به این خونه نتابه، هرچی عنکبوت و خفاشه توش دونه میکنه و به قبرستونی تبدیل میشه که شماها نگهبانشید. میتونی بهم بگی که شما چرا تحمل انتقادو ندارید؟ آزادی خوبه. به خدا به خدا قسم فلسطین بدون مبارزه پس
ناجی علی بیرون میرود.
کجا میخوای بری ناجی؟
وطن عربی ما خیلی بزرگه، بزرگ و وسیع.
تو میتونی بری لندن تو یه روزنامه قبض کار کنی،
ولی تو لندن نمیتونه امنیت داشته باشه.
کجا میتونم امنیت جانی داشته باشم؟
فکر نمیکنم هیچ جایی در جهان عرب بیشتر از اینجا از نظر حمایت و امنیت جانی تأمین داشته باشی.
و اینجا میتونم نقاشی کنم؟
نمیدونم.
خب
در صحنه بعد تعدادی از زنان مشغول جمع کردن لباسهای خود هستند. زنگ خانه به صدا در میآید. ناجی علی در را باز میکند. سعاد پشت در است. روی ناجی علی مقداری گل برگ می پاشد. در صحنه بعد ناجی علی به اتفاق همسر و فرزندانش می رود. روز داخلی بیمارستان. دوست ناجی علی خبر درگذشت او را به ام خالد همسر ناجی علی می دهد.
خواست خدا این بود. ایست کامل قلب. دکترها اینو گفتند.
ام خالد و دخترش لباس مشکی پوشیدند. ام خالد روی مبل کنار دیوار می نشیند و گریه می کند.
ام خالد باید صبور باشیم. باید خدا رو شکر کنیم که برنجش پایان داد. حالا باید تصمیم بگیریم که کجا دفنش کنیم.
در عین الحلوه.
سعاد وارد می شود.
میترسم دفنش در اونجا غیر ممکن باشه.
وصیتش این بود که اونجا دفن بشه.
قسام جلوی سعاد را میگیرد.
من دوست محمودم، یعنی دوست خانواده. تازه منم مثل همه آدمای منطقی از این کار واهمه دارم.
چرا آدمای منطقی میترسن؟
اگه ناجی اونجا دفن بشه یه انقلاب را میفته و خیلی ها کشته میشن.
لابد مردشم شما را میترسونی.
در اتاقی که ناجی علی در آن بستری بود باز می شود و دو پرستار مرد پیکر ناجی علی را در حالی که پارچه‌ای سفید روی او کشیده شده بیرون می آورند. سعاد گریه می کند. صدای ناجی علی روی تصاویر مبارزات نوجوانان فلسطینی شنیده می شود.
افکارم زاده احساسات مردم است. هیچ وقت به یاد ندارم که از طرف مردم یا حتی از طرف گروهی از آنها انتقادی بر کارهایم دیده باشم. میدانم که راهم ادامه خواهد یافت و من در میادگاه خواهم بود، آنجا در دوردست بی هیچ تأخیر. به هم خواهیم پیوست روزی که وطن خود را در قلب‌های من جای داده ایم و پرچم فلسطین را استوار بر خاک میهن برافراشتیم.
و پایان. من محمد سعید سلطانی راوی این رادیو فیلم به اتفاق محسن جواهری تهیه کننده تا رادیو فیلمی دیگه همه شما رو به خدا می سپاریم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. روزهای آبی. بازیگران: ویدا جوان، سامان صفاری، اکبر عبدی، فریبا متخصص، علیرضا جلالی تبار، امین غفارمنش، نادر سلیمانی، علی سلیمانی مهران رجبی. نویسنده و کارگردان: محمد رضا حاجی غلامی. تولید شده در سال 1400. در قسمت گذشته شنیدید که ساره معلم موقت روستا شده، چون آقا معلم برای کمک به بچه ها آسیب دیده. اما ظاهراً این وظیفه رو ساره نتونسته خوب به عهده بگیره، چون عزیز سرش میشکنه و بچه ها از خوردن شیر فاسد دچار مشکل گوارش میشن و همه اهالی از رفتن بچه ها به مدرسه جلوگیری میکنن و کلاس درس بیشاگرد میشه. اما ساره دست بردار نیست و به کمک سهیل دم خونه ی هر کدوم از بچه ها میاد تا اونها را متقاعد کنه که به کلاس برگردن. اما با مخالفت شدید پدر مادرهای اونها مواجه میشه و ساره از این قضیه سخت آزرده و افسرده شده و انصراف خودش رو اعلام میکنه. از طرفی شیخ رحیم برای کشف ماجرا به کلاس درس میاد و خود بچه ها اعتراف می کنند که خانم معلم هیچ نقشی در این مشکلات نداشته و شیخ هم از بچه ها می خواد تا برای معلم آیندهشون کسی رو انتخاب کنند. بین خودش و خانم افشاری رای گیری می شه که همه بچه ها به جز سهیل به ساره رای می دند. با روشن شدن موضوع همه اهالی و بچه ها برای دعوت مجدد و عذرخواهی از اون همراه شیخ رحیم به خونه ی خاله گلاب میان و ساره میخوان که برگرده. و حالا ادامه ی داستان. قسمت 19. آشپزخونه. اقا سرشو دولو کرده با توی سیف داره سرشو میشوره. حالی که توی سرشو میشوره دستشو گرده.
بله هله رو.
ماسی هله رو بهش میده. اقبال هله رو میندازه رو سرش رو به ماسو میگه.
رفت.
ماسو سر اقبال رو بررسی میکنه و علامت میگه، یعنی رفت. اقبال میگه
خوب شده بودا، خوب شده بود.
ماسو با علامت همراهیش میکنه.
او به خودش گفت، خودشم پشیمون شد. من میگم اصلا دیگه توی قرن 21 مهم نیستش که تو موات چه رنگیه، مهمی چی میگم مهم نیست مواد چه رنگیه، روی سرت چی هست، مهم نیست توی سرت چی هست. خلاقیت، ایده، چه حرف جدیدی داری. مثلا همین بوم کردی، ایده نوعی نیست. این که من تو هم مثل بقیه، برای همینه که رشد نمی کنید. اینو نگرم
بله رو میندازه رو دست ماسو و میره. ماسو هم که بر رو بر رفتنشو نگاه میکنه و با حرص یعنی تو خوبی. همه گی سر سفره نشستن. اقبال با ناراحتی میگه
یکی نیست بگه آدم ناحسابی، آدم خواهر خودشو، زن دیگرانو گروگان میگیره.
منو بگو که نگران این اشتد شدم.
اگه فقط مراد همسایه رو کردم، وگرنه نمیتونستم اونجا رو به خاک و خون بکشم. معلومه میتونستم.
معلومه تو هیچ وقت همچین کاری نمیکنه مادر. نیمچه برادر بزرگ محبوب است، حق داره.
حق داره؟ چه حقی داره؟ این ماسوی بدبخت حق داره که نمیخواد با اون ایکبیری عروسی کنه. چه حقی داره؟ بعدشم تقصیر من چیه؟
منم همینو میگم. میگم اون ایکبیری از یه چیز دیگه ای داره میسوزه.
اصلا این عروسی شما خیلی داره طول میکشه. پس این کارت پایان خدمتت کی میاد؟
با کارت پایان خدمتم میاد. امروز نیامد، فردا میاد. فردا نیامد، پس فردا میاد. بالاخره میاد دیگه. کارت همه اومده، کارت منم میاد. نذاشتن تو مود نیروهای مسلح بر بازدید عموم که ما یه تاریخ به اینا اعلام کنیم، کارت منم میاد.
تا کارتت نیاد تاریخ بی تاریخ.
اینجوری نمیشه.
خیلی خوب، من فردا با عاشق رحیم میرم خونه ماشالله. نیمچه از ماشالله حرف شنوی داره.
دست در نکنه. شما میری؟ اگه حرف شنوی داشت، اگر نداشت خودم یه کاری میکنم حرف شنوی پیدا کنه.
بابا من هی میخوام این قضیه ختم به خیر بشه، مگه تو میذاری؟
چی ختم به خیر بشه مادر من؟ میگم تو این روستا گروگانگیری اتفاق افتاده، چی ختم به خیر بشه؟
برای سال پیام صوتی میره.
منو ببخشید، من
دیگه خاله گروگانگیری چی؟
چه میدونم خاله، از پسر خاله جانت بپرس.
گروگان چی؟
آها، مثلا الان صدای اسکندر داره میاد. فکر کن ما این خروس رو بندازیم تو قفس، نه دیگه بتونه راه بره، نه بتونه دونه بخوره، نه بتونه بخونه. اون تو قفس میشه گروگان، اون همه بیرون میشه گروگان گیر.
آها، باید یه کاری کنیم که محبوب خوشحال بشه.
سهیل دوباره تا وسط سفره خم میشه. اقبال عصبانی میشه و ظرف غذا رو میذاره
چیزی دیگه. بشین دیگه، نه به اون روزای اول که هیچی نمیخوردی، نه به الان که تو حلق مایی. بیا عزیزم بیا، اینا هم همه پیش تو باشه.
اقبال چه کاری میکنی؟
سار گوشیشو طوری به گوشش نزدیک کرده که صدای آغازی ها رو بهتر بشنوه.
ساره خانم ببخش، منم گرفتار اهل عیالم دیگه، یه بوج میذارم. خواستم یادآوری کنم باهاتون فردا اصلی نوبت تماسشه. اگه وش چیزی داریم بفرستید تو واسش بذارم. وقتی صداتون میشنا رویش خیلی بالا میره.
ساره احساس خوبی داره، شاده. حالا برای آبازیا پیام صوتی میزنه.
سلام آبازیا، حالتون چطوره؟ از طرف من به اکرم خانم خیلی سلام برسونیم، بگید یه فردا رو به شما مرخصی بده. شما پاشی بیای پیش ما، هم راجع به زمینا با هم صحبت کنیم حضوری، هم که سهیل خیلی بهونه بابا رو میگیره، چهار کلم باش حرف بزنه بعد از مدت ها. البته خودم هم